بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الإمام المنتظر المهدي الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره.
در این روز فرخنده که توفیق حضور در این مجلس شریف و با عظمت حاصل شد، ابتدا صمیمانه‌ترین تبریکات خود را به مناسبت ولادت بزرگترین بانوی جهان بشریت، افتخار زنان عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، به حضور شما عزیزان تقدیم می‌کنم و از خداوند متعال مسئلت میکنیم به همه ما توفیق بدهد از انوار و برکات این وجود مقدس هرچه بیشتر استفاده کنیم. نثار روح پرفتوح امام بزرگوار که روز ولادت ایشون مصادف با جدشون حضرت زهرا سلام الله علیها بود، و نثار ارواح پاک شهدای اسلام صلوات ختم بزنند. موضوعی که برای عرایز بنده تعیین شده، بعد فطری انسانی زن است. برای اینکه خود موضوع فردی بیشتر روشن بشه، ابتدا به توضیحی درباره این تیتر می‌پردازم. واژه محوری در این تیتر کلمه فطری است. بعد فطری انسانی زن، منظور از فطری چیه؟ و همچنین زنیمه کردن فطری انسانی چه نکته‌ای در این واژه دوم نهفته است؟ برای روشن شدن این موضوع باید توجه کنیم که هم وجود زن و هم وجود مرد دارای ابعاد و وجهها و چهرههای متعددی است که بعضی از آنها کاملا متشابه و متحد است و بعضی از آنها اندکی متفاوت. بعضی از شهرها در مردها قریب‌تر و بعضی از ابعاد در زنان نیرومندتر است. همه انسان‌ها یک بُعد فیزیکی و مادی دارند و از آن جهت که موجودی زنده و دارای خواص موجودات زنده هستند، ابعاد فیزیولوژیکی و بیولوژیکی دارند. کیفیت تولید سلول‌ها در بدن و رشد نمو و انواع جهازاتی که در بدن مردان هست، خواه جهازاتی که عیناً مثل همه یا جهازاتی که تفاوت داریم، انواع غده‌های درون‌ریز و بیرون‌ریزی که در وجود مرد و زن هست، و تفاوت ترشحات و هورمون های اونها مباحثی است که در بود فیزیولوژی که مرد و زن مطرح میشه. ولی همه اینها رنگ مادی و طبیعی داره، یعنی در این پدیده ها و آثار اونها شعور، اراده، فکر، شوق، عشق تأثیر مستقیم ندارد. گو این که به خاطر ارتباط تنگاتنگی که بین روح و بدن هست، بین روح و تن تعامل هست، تأثیر و تأثیر متقابل هست، گاهی امور بدنی در روح انسان اثر میذاره و گاهی امور روحی در بدن اثر میذاره. بسیاری از حالات روانی هست که در دستگاه‌های فیزیولوژیکی بدن هم اثر میذاره. انسان وقتی مبتلا به غصه میشه، افسردگی پیدا میکنه، دستگاه گوارش، سیستم عصبی و مغز تحت تأثیر قرار میگیره. حتی ترشحات غده ها تفاوت میکنه، گاهی موجب امراض میشه. این رابطه بین روح و بدن هست، ولی اساسا بحث در باره کیفیت ساختمان اعضا و اندام زن و مرد یک بحث فیزیولوژیکی و آناتومی است. مباحث دیگری هست که اصالتا جنبه روانی داره، یعنی بیشتر به روح انسان اهم از روح مرد یا زن مربوطه و جایگاهش در مباحث روانشناسی و علم النفس اهم از علمی و فلسفی است. این ابعاد است که بیشتر با بعد انسانی ما مربوطه. سایر ابعاد بین همه حیوانات و بین انسان کما بیش مشاهده میشه. سیستم عصبی در انسان هست، در حیوانات هم هست. دستگاه گوارش در انسان هست، در حیوانات هم هست. دستگاه قلب و دوران خون در انسان هست، در بسیاری از حیوانات هم هست. دستگاه تولید مثل به شکل‌های مختلف، تخم‌گذاری در درون یا در بیرون، در انواع حیوانات، در انسان هم هست. ولی مسائل روانی یک ویژگی‌هایی داره که با حیوانات تفاوت می‌کنه. گویی که برای بسیاری از حیوانات هم مباحثی از روانشناسی مطرح هست. به امروز بخشی از مباحث روانشناسی به روانشناسی حیوانات اختصاص دارد. ولی جنبه‌هایی از مباحث روانی هست که مخصوص انسان یا به طور کلی در حیوان یافت نمیشه، یا اگر یافت میشه به صورت کمرنگ و ضعیف، مرتبه قویش اختصاص به انسان. پس این که بعد انسانی گفته میشه، منظور این است که در این مباحث توجه به جنبه فیزیکی، بیولوژیکی و فیزیولوژیکی مرد و زن اصالتا نیست. بو این که همطور که عرض کردم ارتباطی بین جهات روحی و بدنی هست و تفاوت ساختمان بعضی از جهازات در وجود زن و مرد در اختلاف روحیات و جهات و روانیشون هم تأثیر بود. ولی اون چه اصالتاً مورد توجه است جنبه های انسانی مرد و زن که عمدتاً مربوط به جهات روحی میشه. در اون چه مربوط به روح انسان هست از زمانهای بسیار قدیم تا کنون بحث‌های زیادی درباره شناسایی این امور روحی و روانی انسان انجام گرفته. چه کسانی که خواستن با شیوه‌های تعقلی و فلسفی بحث کنند، چه کسانی که از راه تجارب علمی خواستن مسائل را حل کنند، و چه کسانی که از محتوای وحی و کتاب سنت استفاده هایی کردن. ولی تا اونجا که بنده اطلاع دارم بعد از گذشتن هزاران سال بحث های علمی و فلسفی درباره روان انسان که دست کم 2500 سال سابقه بحث مدون داره، علارغم این بحث های طویل و عمیق هنوز ابعاد روحی انسان اونچنان که میباید شناخته نشد. و بعد از پیشرفت وسایل آزمایش و تأسیس آزمایشگاه های روانی بزرگ در کشورهای پیشرفته هنوز یک تئوری نسبتاً مورد اتفاقی در بین روانشناسان درباره شناختن ابعاد روح انسان پیدا نمی‌شود. برادران و خواهرانی که آشنایی با مباحث روانشناسی دارند می‌دونن مکاتب مختلف روانشناسی امروز در دنیا وجود داره که دیدگاه های اونها بسیار متفاوتی بود. هرچند در کشور ما متاسفانه تنها بیشتر از مکتب رفتارگرایان استفاده میشه، مکتبی که امروز در مهد پیدایش این مکاتب هم دیگر چندان بهایی بهش داده نمیشه. ولی هنوز در دانشگاه‌های ما کتاب‌های روانشناسی بر اساس مکتب رفتارگرایان تدوین میشه و بحث میشه. این مکتب که بیشتر صبغه مادی و بلکه مکانیکی داره و فعل و انفعالات روح انسان را مثل فعل و انفعالات ماشین تسلیم می‌کنه، این از یک سو، و در مقابلش مکاتب دیگری که بیشتر به جنبه معنوی و درونی و تجرد روح اعتنا دارند، از سوی دیگه هنوز نتوانستند توافقی کنند که عوامل درون روح انسان و چند دسته تقسیم میشه، بین اینها چه تقدم و تأخری هست، چه اصالت و فرعیتی هست، تا نوبت برسه به ارزش گذاری این عوامل و آثارش. همه شما کمابیش با اصطلاح غرایز آشنا هستید. میگن در انسان غرایزی وجود داره. قبل از مکتب رفتارگرایی، قبل از پیدایش این مکتب، این اصطلاح خیلی رایج بود در روانشناسی کلاسیک. معروف بود که رفتارهای حیوانات و انسانها از غرایز سرچشمه میگیرد. غرایز به منزله موتورهای محرک انسان هستند. اما درباره اینکه چند نوع غریزه داریم اختلافات زیادی بود. غریزه صیانت نفس، غریزه تغذیه، غریزه تولید مثل، اینها تقریبا مورد اتفاق بود. اما بعضی تعداد غرایز را به 12 تا مقدار بیشتر رساندند. در مقابل اینها بعضی مطلقا مفهوم غریزه را کنار گذاشتند. همونطور که عرض کردم، از یک طرف مکتب رفتارگرایی، از یک طرف مکتب فرویدیسم و روانکاوی پسیکانالیزم، اینها به جای کلمه غریزه واژه دیگری را مطرح کردن به نام سائقه با سین، یعنی چیزهایی که سوق میده انسان را به یک طرف. ولی خب تغییر دادن لفظ مشکلی را حل نمیدونه. همینطور درباره انواع احساسات و عواطفی که در انسان وجود داره و تفاوت‌هایی که بین اینهاست اختلافات زیادی بین روانشناسان وجود داره. ولی یک دسته‌بندی کلی میتونیم برای این عوامل روانی در نظر بگیریم. یه دسته عواملی که هم از این که اسمش را غریزه بگذاریم یا سائقه بگذاریم و همچنین اسمش را احساس بگذاریم یا عاطفه بگذاریم یا چیز دیگه، انگیزه بگذاریم، این عواملی که در روح انسان هست بعضی کاملا مشترک بین انسان و حیوان، یعنی تا اونجایی که تجارب نشون میده اون عاملی که ما در خودمون میابیم به نام غریزه صیانت ذات، این که آدم میخواد خودش را حفظ کنه و حیاتش ادامه بده، در حیوانات هم میبینیم، حتی در حشرات هم میبینید که تا آخرین لحظات تلاش میکنن نمیرن، سعی میکنن هر طوری هست حیات خودشون را حفظ کنن و ادامه بدن. حالا آیا آگاهی هم به این کارشون دارن؟ اونا ما دیگه از باطنشون خبر نداریم. فرض کنید مثلا یک، حالا در مثل مناقشه نیست، یه سوسکی هم که شما میبینید که در معرض خطری قرار گرفته، فشاری بهش وارد شده، داره میمیره، تا آخرین لحظات دست و پا میزنه که بلکه بتونه از مردن نجات بده، یا یک مگس و یک حشره، چه رسه به حیوانات پیشرفته تر. خب اینا مشترک بین انسان و حیوان، اما یه چیزهاییست که ما نمونه شو در حیوانات نمیبینیم. اگر در اونها هم هست بسیار ضعیف و ناآگاهانه هست. حالت پیشرفته و تکامل یافتش مخصوص انسان. انگیزه‌ای یا غریزه‌ای یا هر چیز دیگه اسمش را بگذارید از قبیل کمال دوستی یا علاقه به مظاهر لطیف زیبایی یا در حیوانات نیست یا بسیار ضعیف. در همه حیوانات بلبل معروفه که به زیبایی خیلی علاقه داره، اما چه اندازه زیبایی رو درک می‌کنه ما از باطن بلبل خبر نداریم.
ولی در انسان عجیب دیده میشه در طول تاریخ تمدن انسان فعالیت‌های بیشماری به شکل‌های مختلف برای نشان دادن این غریزه فطری و برای ارضاء این غریزه. این همه هنرهایی که انسان‌ها در طول تاریخ پیدایش انسان، چه آثار مکتوب، چه از آثار باستانی و دیرینه شناسی به دست میاد، حکایت داره از این که یک عامل بسیار نیرومندی در روح انسان بوده و هست که انسان را به طرف زیبایی سوق می‌برد. و این یک آتشی است در درون انسان که در سبب ارضا و سیراب کردنش به صورت‌های مختلف برمی‌آید. حتی در یک کلبه کوچکی که در کوهی ساخته میشه، از زمانهای بسیار قدیمی که ابزار علمی و صنعتی کم بوده، آدم میبینه سعی میکردن همین کلبه را به یک صورتی زیبا کنن، یک نقشنگاری در سنگی قدید بیارن. این علاقه به زیبایی یک علاقه فطری است که در انسان است و مربوط به بعد انسانی است. نمیدونم مکتب رفتارگرایی چه پاسخی در مقابل احساس این نیاز داره. اون کسی که انسان را مثل یک ماشین تصور میکنه که نیروی از خارج وارد میشه و او را به حرکت در میاره، به یک عکس العمل مکانیکی و ماشینی از خودش ظاهر میکنه، اینجور احساسات لطیف و ظریفی که در روح انسان هست اینا رو چگونه تفسیر می‌کنه؟ ولی به هر حال هر کسی در درون خودش این رو میاد و نشانه‌های تاریخی گواه بر این است که این امر همواره در وجود انسان بوده و میشه پیش‌بینی کرد که بعداً هم خواهد بود. البته متأسفانه امروز در اثر تسلط غرایز حیوانی و ماشینیست در جهان غرب، ظهور این غریزه لطیف برعکس اون چه تصور میشه ضعیف شده. یعنی هنر غربی بیشتر جنبه حیوانی پیدا کرده، اون ظرافت ها، اون محبت های پاک که در ادبیات مشرق زمین وجود داره در ادبیات امروز غرب دیده نمیشه. نقاشی ها و مجسمه هاشون هم شکل خشن و حیوانی پیدا کرده. به هر حال وجود این غریزه چیزیست ثابت و یکی از تجلیات روح انسانیست. به عنوان مثال وقتی ما میگیم بعد فطری انسانی، منظورمون غریزه تغذیه نیست، منظورمون غریزه جنسی نیست. سایر غرایزی که مشترک بین انسان و حیوان است و مربوط به بعد مادی انسان میشه اینا رو نمیگیم، بلکه توجه اصیل معطوف به بعد انسانی است که تجلیاتش در این گرایش های ظریف و لطیف و بلند و پاک مشاهده میشه. به عقیده عارفان بلند مرتبه، عالی ترین سائقه با سین، یا عاطفه یا غریزه ای که در اعماق روح انسان وجود داره و هر کس تکامل یافته تر است از این خواست فطریش آگاه تر است و اون کسانی که به حیوانیت نزدیک ترند از این خواست فطری خودشون آگاهی ندارند، ولی هست. عالی ترین خواستی که در نهاد انسان است عشق به خداست، عشق به کمال مطلق، قدرت مطلق، علم مطلق، جمال مطلق. و این که انسانهای لطیف دنبال نمودهایی از کمال و جمال در این جهان می‌گردند و دل به آنها می‌سپارند و گاهی جان خودشون را در این راه فدا می‌کنند، به خاطر این است که اون گمشده حقیقی و اصلی را نشناختند. انسان در اثر غریزه زیبا دوستی به موجود زیبایی دل می‌بنده. حالا شرایط زندگی و فرهنگ جوامع در تشخیص زیبایی و برتری کدام زیبایی بر زیبایی‌های دیگر تفاوت دارد، ولی همونطور که عرض کردم در همه جوامع دیده میشه که انسان‌هایی که دارای روح پیشرفته و تکامل یافته‌ای هستند دلبستگی به مظاهر جمال و کمال دارند، ولی همون کسی که به یک موجود زیبایی دلبسته اگر موجود زیباتری را ببیند و با او انس بگیرد به طور طبیعی محبوب اولی را تدریجا فراموش کند. حالا اگر یه عامل اخلاقی باعث این بشه که به عهد و پیمانی وفادار بماند اون مسئله دیگری است، ولی به طور طبیعی وقتی دل به محبوبی داد اگر محبوب زیباتر و کاملتری بیابد دل از اولی می کند و به دومی می بندد. این جریان ادامه خواهد یافت، اگر از دومی هم کاملتر و جمیلتری بیابد باز دومی جایش را به سومی خواهد داد. کی ممکن است انسان یه محبوبی پیدا کند که از او دل کندنی نباشد؟ امکان این که عاشق دل از او بکند وجود نداشت. چه وقت ممکنه؟ اون وقتی که محبوبی باشد که بالاتر از اون کمال و جمالی یافت نشود، یعنی دارای بی نهایت کمال و بی نهایت جمال باشد. اگر یک عاشقی چنین محبوبی را یافت و دل به او باخت دیگر دل از او نخواهد کند، چون از او زیباتری وجود ندارد تا او را برگزیند. نه تنها یافت نمیشه، امکان نداره که یافت بشه. فرض این است که جمالش بی نهایتی. کسی که یک موجود کاملی را دوست می‌داره، حالا کمال در علم باشه، در قدرت باشه، یا هر نوع کمال دیگری را که به حسب فرهنگ خودش کمال بداند، مثل شجاعت فرض کنید، قهرمانان شجاعی که در تاریخ بودند، اینها در هر زمانی کسانی زیادی علاقه‌مند داشتند. امروز در فرهنگ غربی ستاره های سینما علاقمند هایی دارن، هنرپیشه هایی که خوب بازی می دارن ولو چندان جمالی نداشته باشن اما هنر خوبی دارن، مورد توجه قرار می گیرن. اگر موجودی یافت میشه که کمالش از این بالاتر باشه طبعا توجه را بیشتر جلب می‌کنه. کی ممکن است انسان به موجود کاملی دل ببندد که امکان دل کندن نداشته باشه؟ اون هنگامی است که اون موجود کامل کمالش بی‌نهایت باشه، کمال مطلق، هیچ نقصی نداشته باشه. هیچ وقت کمالش قصوری نیابد، کاهشی پیدا نکنه، اگه جوان پیر نشه، اگر نیرومند است ناتوان نشه، اگر زیباست زشت نشه، و اگر هر کمالی و جمالی داره از دست نمیده. این تازه یک بودش از نظر زمان ادامه دارد، از نظر مرتبه کمال و جمال هم مسئله به همین منوال. مرتبه کمال و جمال اگر بی نهایت شد، فطرت انسانی اقتضا دارد که نسبت به او عشقی بی نهایت پیدا کند، سر تا پا بشه عشق نسبت به او. البته اگر این فطرت بیدار باشه در انسان و غرایز حیوانی مجال به این بده که این فطرت تجلی کند، گاهی گرفتاری های زندگی یا دلبستگی های مادی و حیوانی مجال تجلی چنین غریزه و چنین ویژگی روحی انسانی رو نمیده. اونقدر در شهوات حیوانی غرق شده که توجهی به این خواسته اصیل فطری و انسانی خودش نداره. اگر به کسی یا چیزی هم دل می‌بندد، از عینک مادی و حیوانی و شهوانی به اون نگاه می‌کنند. و دلیلش این است که وقتی قوای حیوانی و شهوانی ضعیف شد، اون دلبستگی هم کاهش پیدا کرد. ولی اون عشقی که انسانی باشه و ملاکش جهات شهوانی نباشه، اون خلل ناپذیر خواهد بود. خلل پذیر بود هر بنا که میبینی به جز بنای محبت که خالی از خلل است، چنین محبتی است، وگرنه محبتی که هوسی حیوانی و شهوانی باشد زود گذر و ناپایدار. این مقدمه را عرض کردم تا خاطر شما شنوندگان محترم را به مصداقی از مصادیق گرایش های فطری جلب کنم که ما وقتی میگیم بعد فطری انسان یا بعد فطری زن منظور چیه؟ منظور بعد مادی، بعد بیولوژیکی، بعد فیزیولوژیکی، بعد حیوانی، بعد شهوانی، غرایز مشترک بین انسان و حیوان، غرایز پست، غرایز مادی، اینا نیست. در مقابلش اون انگیزه های پاک و والا و شریف که در نهاد انسان‌های بزرگوار است، اونها چیزی است که به فطرت انسان نسبت میدیم. میگیم اینها اموری است فطری انسانی. حالا سوال این است که آیا زن از بعد فطری انسانی چه امتیازی داره. در مقام مقایسه با مرد کدام یک برتری دارد؟ و در جهان خلقت و آفرینش کدام یک نقش مؤثرتری در گرمی بازار محبت و صفا و لطف و ظهور و تجلی عواطف پاک انسانی دارند؟ همینجا بین پرانتز عرض کنم که مؤکداً روی این نکته باید تأکید کرد که جهات شهوانی و حیوانی را از این گرایش فطری انسان باید تفکیک کرد. گویی این که کاملا با هم آمیخته هستند و در عمل با هم تأثیر می کنند و تفکیک و تشخیص اونها بسیار دشواره، ولی حقیقت این است که این دو مسئله است. احساسات پاک و لطیفی که در روح انسانهای شریف و بزرگوار وجود دارند غیر از کششهای شهوانی است که در حیوانی پدید میاد و شاید در بعضی از حیوانات بسیار قوی‌تر از انسان باشد، لااقل ظهورش که بیشتره. انواعی از حیوانات هستند که در اعمال غریزه جنسی بسیار از انسانها قوی‌ترند. اگر ملاک تکامل چنین غریزه‌ای باشد باید گفت اونها بسی شرف بر انسان دارند، ولی محل بحث چنین کشش حیوانی نیست. این کشش هیچگاه اون هنرهای ظریف و هنرهای عظیم نمی آفریند، اون داستانهای افسانه‌ای انسانهایی که دارای احساسات لطیف بودند هیچگاه در این شرایط حیوانی پست مصداقی نخواهد یافت. اونا کسانی هستند که پا بر سر این شهوات گذاشتن و از مرحله حیوانی گذشتن. اونها هستند که تازه تجلیات انسانی روحیشون ظاهر میشه و این هنرهای عجیب را میآفرینه و این سخنهای نغز و شیوا و این اشعار دلنشین سعدی و حافظ را به وجود میاره. اینها ساخته غرایز شهوانی نیستند. اون یه درک پاک دیگری است. هر قدر این درک عمیق‌تر و پاک‌تر و لطیف‌تر باشه بعد انسانی انسان قوی‌تر میشه و هر قدر تمایل به شهوات حیوانی بیشتر باشه انسانیت انسان ضعیف‌تر میشه تا هم مرز حیوانات میشه و گاهی حتی از حیوانات هم فروتر میشه، پست مرتبه تر میشه. این هم الا کل انعام بل هم اضل، از چار پایان هم پستر میشه. اما اگر اون محبت به کمال و جمال معنوی در انسان بیدار شد و غرایز پست حیوانی را فدای محبوب شریف و کامل و دوست داشتنی و شایسته فداکاری کرد، اون وقت است که انسان از مرز عالم مادی و عالم حیوانی فراتر میره و با عالم ملکوت آشنا میشه. دیگه بستگی به همتش داره که در اون عالم چقدر بتونه پرواز کنه و اوج بگیره. میرسند کسانی به جاهایی، این شعر سعدی را شما شیرازی ها بهتر میدونید، رسل آدمی به جایی که به جز خدا آمدیند، دل از همه چیز برمی‌دارد، به هیچ چیز استقلالاً دل نمی‌ده، دل خودش را شریفتر و والاتر می‌دونه از این که محبت سنگ و چوب و ساختمان و آهن و اتومبیل در دل او جا بگیره. این دل جایگاه خدا شده، جایگاه کمال مطلق شده، دیگه محبت و ماشین توش جا میگیره. اگه ماشین توش جا بگیره که میشه گاراژ، این که دل انسان میاد. اون وقتی دل انسان میشه که همه این خواسته های مادی را سرابی بی واقعیت بی ارزش ببیند و بیابد. دل با کسی آشنا شده که همه اون چرا در مقابل او زیبا میدید امروز زیباییشون رنگ باخته، همه کمالاتی که در موجودات میدید در مقابل او همه نقص شده، ارزش این که اینها را دیگه کسی کمال بداند ندارد، مگر از آن جهتی که انتساب به او دارد. اگر بگیم بزرگترین موهبت در وجود انسان اون عشقی است که به سوی کمال و جمال مطلق در نهاد انسان قرار داده شده، گزاف نگفتیم. ولی انسان در ابتدا این محبوب فطری خودش را آگاهانه نمی‌شناسه. میدونه یک گم شده ای داره، جمال‌های ظاهری توجه رو جلب میکنه، گاهی به این فرد، گاهی به اون فرد، گاهی به این جسم، گاهی به این باغ، گاهی به اون بلبل، گاهی به اون پرنده، گاهی به اون حیوان زیبا، گاهی به این انسان زیبا، گاهی به اون انسان زیبا، گاهی از این جنس، گاهی از اون جنس، گاهی از این نژاد، گاهی از اون نژاد. ولی اون گم شده اصلی را نمی‌یابد. اون وقتی که انسان معرفت پیدا کنه و بشناسه اون محبوب فطری را، دیگه اصالتاً دل به هیچ چیز نمی‌ده مگر اون چه او دوست بده. همه چیز را دوست داره اما از اون جهت که از اوست. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. به همه چیز عشق می‌ورزه اما عشق تطفلی، به همه مخلوقات خدا محبت داره اما محبتی که سایه محبت خداست، نه در عرض او و محبت دوم که شرک در محبت باشد. محبت اصالتاً به او تعلق میگیره، سایش به مخلوقاتش، به کسانی که به او ارتباط دارند. هر که به او نزدیکتر است محبوبتر. شما خواهران و برادران مسلمانی که در اینجا حضور دارید، خودتون را بیازمایید. وقتی نام مبارک حضرت زهرا برده میشه چگونه دلتون میتپه؟ چگونه روحتون اوج میگیره؟ شما که جسم حضرت زهرا را ندیده بودید، چی درک کردید در این وجود که چنین جایگاهی در اعماق دل شما پیدا کرد؟ جز این که بنده شایسته خداست، جز این که خدا او را بیش از هر زن دیگری دوست می‌داره. این نشانه ایست از عشق به خدا در دل شما. یعنی اول محبت شما به خدا تعلق گرفته، حضرت زهرا را چون بنده شایسته خداست دوست می‌داره. هر که عشقش به اهل بیت بیشتر باشه، نشانه این است که معرفت و عشقش به خدای اهل بیت بیشتر است، چون با اونها که نسبت خویشاوندی نداره. حالا بگذاریم از این که سادات همه این افتخار نسبت با اهل بیت رو دارن، ولی در این محبت سادات و غیر سادات شریکن. چرا نام امام حسین که برده میشه، هر کسی کم یا بیش در قلب خودش احساس خاصی را می‌یابه؟ بودن و هستن کسانی که کافیست نام حسین بشنون و از گوشه های چشمشون اشک جاری بشه، نام مقدس ولی عصر بشنون و اشک شوق بریزن. این محبت از کجاست؟ ارزش انسانی انسان به این بعد از وجودشه. حالا در این بعد آیا نقش زن بیشتره یا نقش مرد؟ اگر روانشناسان درباره روانشناسی مرد و زن در هر چه اختلاف داشته باشند، در این که بهره هوشی مرد بیشتره یا زن، قدرت شناخت و فراگیری مرد بیشتره یا زن، قدرت تعقل مرد بیشتره یا زن، مقاومت بدن زن در مقابل امراض بیشتر از یا مرد و امثال اینا، مربوط به علوم مختلف زیستشناسی و روانشناسی، اگه در هر چه اختلاف داشته باشن، در این اختلاف ندارن که عاطفه و احساس زن بسی قوی تر از مرد. مزیت ممتاز زن قوت این بعد وجودی اوست، همون بعدی که با درک زیبایی، با لطافت روح، با ظرافت با عظمت روح انسانی سرکار دارد و اوست که بازار محبت رو در این جهان گرم می‌کند. ابتدا در اجتماع خانوادگی، بعد در اجتماعات بزرگتر نقش محبت آفرینی و ایجاد جاذبه در محیط خانواده بین زن و شوهر کدام یک عامل قوی تری هستند در برقراری محبت و صمیمیت؟ بدون شک زن عامل قوی تری. پدر و مادر نسبت به فرزند کدام یک نقش بیشتری در جلب محبت فرزند دارد؟ بدون شک نقش مادر قوی تر. خواهر و برادر نسبت به یک فرد کدام یک جاذبه محبتشون بیشتری؟ بدون شک نقش خواهر. پس گرمی بازار انسانی گت از وجود زنه و جعل بینکم مودتن و رحمه. اگر وجود زن نبود، علاوه بر این که نسل انسانی منقرض می شد، اون مربوط به بود حیوانیست، مربوط به تولید مثل. بحث بنده راجع به بود فطری انسانی زن است. اگر زن این ویژگی عاطفی و احساسی را نداشت، محیط خانواده یک محیط خشک، سرد و بیروح می شد. مرد اون قدرت را نداره که چنین صفا و صمیمیت و محبتی در خانواده به وجود بیاره. خدا رو بهش نداده، این را به زن. البته به مرد هم نیروی داره که نقش خودش رو در جامعه، در خانواده ایفا کنه، ولی این بود در زن قوی‌تر است. این است که شما هر جا اثری هنری از کسی که علاقمند به زیبایی، به عاطفه، به احساسات پاک داشته، نقش زن را در اونجا می‌بینید. باز فراموش نکنید غریزه جنسی با مسئله علاقه فطری به زیبایی از هم جداست. این راجع به اهمیت زن در خانواده. حالا میخوام ارتباطش را با این روز شریف و این افتخاری که نصیب زنان عالم شده است. اگر بخوایم به تعبیر عرفانی سخن بگیم که تعبیرهای شیرینی است، حالا عمقش را چه کسانی درک می‌کنند، اون چه می‌دانیم ما در وجود ائمه‌ها صلوات الله علیه و اجمعین است. دیگران چه اندازه یافتن نمی‌دونم، نفی نمی‌کنم، اما همه را هم من نمی‌شناسم. هر کس به اونها نزدیک‌تر بوده بهتر درک می‌کند. عارف حقیقی کسی است که اهل بیت را بهتر شناخته و از سرچشمه معرفت اونها بیشتر استفاده کرده. زنانی بودند که نه تنها خودشون عارف بودند و از معرفت و محبت والایی نسبت به مقام احدیت برخوردار بودند، بلکه خودشون عارف پرور بودند. میدانید چهره برجسته عرفان اسلامی محی الدین عربی است. حالا این چه اندازه این واقعیت داره یا نه، آیا در گفتار و اندیشه های او اشتباه و خطا و انحرافی هست یا نه، من کاری ندارم، اما اجمالا در عالم عرفان چهره ابن عربی برجسته ترین چهره است. در کلمات امام هم ملاحظه فرمودید، در اون نامه هم که برای گورباچف نوشتند، او را به عنوان یک شخصیت عرفانی مطرح کردند. ابن عربی شاگرد یک خانم عارفه اسپانیایی است، دست پرورده یک خانم عارف، بلکه بعضی گفتن دو تا استاد باشه، هر دوشون زن بودن. من نمیخوام گفته های ابن عربی را 100% تصدیق کنم، ولی میخوام بگم این شخصیت به هر حال شخصیت بزرگی بوده، ولی دست پرورده دو شخص عارفه بزرگوار که اگه اونها نبودند شاید ابن عربی به وجود نمی آمد و پروریده نمی شد و این عرفان به این اوج نمی رسید. البته این به قول منطقیین جزئی نه کاسب است و نه مکتسب. من نمیخوام بگم چون استاد ابن عربی یک زن عارفی بوده پس همه زنان بر همه مردان برتری دارن، و یا اینکه استعداد زنان برای عرفان در همه زنان بیش از همه مردان است، چنین چیز را نمیخوام ادعا کنم، ولی به عنوان موجب جزئیه میخوام عرض کنم این نشانه این است که در وجود زن استعدادی برای اوج گرفتن به سوی جمال مطلق و کمال مطلق است که در این جهت از مرد عقب‌تر نیست، بلکه میتوان گفت استعدادش بیشترم هست. میدونید که عرفا معتقدند انسان در مسیر تکاملش مظهر اسما و صفات الهی میشید، یعنی وقتی از نفسانیتش گذشت در مسیر عبودیت قدم برداشت، خودش را در راه معبود خودش فانی کرد، خودش را دیگه ندید، خود پرست نبود، خدا پرست واقعی شد، هر روز یا در هر مرحله ای صفتی از صفات الهی در وجود او تجلی می‌کند، آثارش ظاهر می‌شود. صفات الهی بسیار است، اما یک صفت الهی هست که در وجود زن بیش از مرد ظهور می‌کند، البته اگر در راه معرفت خدا قدم برداره، اگر منحرف هم بشه انحرافش بیشتر خواهد، ولی اگر انسان زن در راه سیر به سوی خدا، در راه بندگی که همون راه تکامل انسان است، قدم برداره، بعضی از صفات الهی هست که در او بیش از مردها ظهور پیدا میکنه و از راه اون صفت بیشتر با خدا ارتباط پیدا میکنه، خدا را از راه اون صفت بیشتر میشناسه و باز به تعبیر عرفانی مظهر اون اسم و صفت الهی میشه. حالا در تعبیر مناقشه نفرمایید آیا این تعبیرات خوبیست یا نه، ولی به هر حال پاکی از یک واقعیات است. آثار بعضی از صفات الهی در انسان‌ها متفاوته. اون اثری که در زن بیشتر ظاهر میشه میدونید کدوم صفته؟ اون صفت رأفت و رحمت، مهربانی، همون که با ویژگی روانی و ذاتیش بیشتر ارتباط داره. زن طبعاً مهربان‌تر از مرد. وقتی در راه بندگی خدا قرار بگیره، این رحمت الهی است که از وجود او ظهور پیدا می‌کنه، مجرای رحمت خدا میشه. این سخن گفتنش آسان است، اما واقعیتش خیلی بلند. چون وقت گذشته متاسفانه من فرصت ندارم که این مطلب را تا اندازه‌ای که قدرتش دارم لااقل بشکافم و توضیح بدم. فقط یه جمله عرض می‌کنم، در فرهنگ ما شیعیان این مطلب ثابت است که حضرت زهرا سلام الله علیها شفیعه روز جزاست. ما برای مقام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم و همه ائمه اطهار سلام الله علیه و اجمعین مقام شفاعت قائلیم. حتی علمای شیعه، اولیاء خدا، بندگان شایسته خدا، معلمین، مؤذنین، حتی مرتبه از شفاعت را در روز قیامت خواهند داشت، مؤذنی که مردم را برای نماز بیدار کرد. متوجه کرده، در روز قیامت شفاعت خواهد کرد. اما در بین همه یک شخصیت از که به عنوان شفیع شناخته میشه، این اسم لقب خاص روز، شفیع روز جزا، او حضرت زهراست سلام الله. در روایات درباره شفاعت اون حضرت اونقدر مطالب داریم که بیانش از عهده من نمیاد، وقت هم نیست که اشاره ای. حاصل همه این است که وسعت شفاعت حضرت زهرا از تمام شفاعت کنندگان در روز قیامت بیشتر. این را چگونه میتونیم تحلیل کنیم؟ مگه مقام نبوت و رسالت پیغمبر اکرم بالاتر نبود؟ مگه مقام ولایت امیرالمومنین صلوات الله علیه بالاتر نبود؟ سایر ائمه مگه مقام امامت نداشتن که از زهرا نباشتن؟ چون که امام نبودن، پیغمبر نبودن. چطور شفاعت ایشون وسعتش از همه بیشتری؟ اون چه بنده به عقلم میرسید این است که اون حضرت به واسطه ویژگی خاص روحی مظهر رحمت الهی بود، چون رحمت در وجود زن بیشتر بود. این است که آخرین و ریشه‌ای ترین محبت‌های خدا در روز قیامت در وجود حضرت زهرا سلام الله علیها ظهور می‌کند. خانم‌ها باید خودشون ببالند که از اون جنسی هستند که در جنس حضرت زهرا سلام الله علیها وجود دارد، و افتخار کنند که روز زن همون روز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها است. امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق بهره‌مند شدن از برکات این وجود شریف هرچه بیشتر مرحمت بفرماید و دست ما مردان و زنان را از دامان شفاعت و نزد کوتاه نفرماید. خدا محبت و معرفت این بانوی عظما را در دلهای ما زیاد کند. خدای متعال روح پرفتوح امام بزرگوار که در چنین روزی تولد یافتند با جدشون فاطمه زهرا محشور بفرماید. به مقام معظم رهبری که یکی دیگه از فرزندان این دامان پاک هستند توفیق خدمت بیشتر به اسلام و مسلمین توأم با عزت و عافیت و طول عمر مرحمت بفرماید. به همه ما توفیق قدردانی از این نعمتهای بزرگ الهی مرحمت بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله.